ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 22 مهر 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان در ساعات گذشته خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو است.
با درود به شما شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به سفر نخست وزیر پاکستان به تهران گفت ایران به عمران خان گفته است برای حل مسائل منطقه‌ای موضوع یمن با اهمیته.
اگر در موضوع یمن به یک آتش بس و در نهایت به پایان جنگ ما منتهی بشیم، یکی از گره‌های منطقه و از جمله در روابط ایران و عربستان باز میشه.
آقای روحانی با اشاره به اینکه تهران نمیخواهد روابط بدی با کشورهای منطقه داشته باشد گفت در کنار پاکستان کشورهای دیگر از جمله عراق نیز برای کاهش تنش در منطقه تلاش کند. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با تایید گزارش‌هایی درباره سفر برخی مقام‌های امارات متحده عربی به ایران گفت در ماه‌های اخیر روابط با امارات به سمت بهبود رفته است. حسن روحانی در این حال به نفتکش ثابتی که ایران می‌گوید در دریای سرخ هدف قرار گرفته اشاره کرد و گفت مسلم است که یک به گفته او رژیم با کمک برخی کشورهای دیگر دست به این اقدام زده و تحقیقات تهران در این زمینه ادامه دارد. تصاویری که ایران از نفتکش ثابتی منتشر کرده نشان می‌دهد که دو حفره در بدنه آن ایجاد شده است. به رغم این وضعیت ثابتی در حال حرکت به سمت ایران است و گزارش‌های ضد و نقیضی درباره نشت نفت آن به آب دریا منتشر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خود پس از بیش از یک دهه به عربستان با ملک سلمان پادشاه سعودی از جمله در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری و نفت دیدار و گفتگو کرد. مذاکرات رئیس جمهوری روسیه با مقام‌های عربستان بخشی از سفر دو روزه وی به حوزه جنوبی خلیج فارس است که رسانه‌های منطقه هدف آن را جلب سرمایه‌گذاری‌های جدید برای مسکو ارزیابی کردند. از رئیس جمهوری روسیه در کاخ یمامه در ریاض استقبال رسمی به عمل آمد. ولادیمیر پوتین در سخنان خود در این مراسم از رشد 38% مبادلات دو کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی سخن گفت. ملک سلمان پادشاه عربستان هم در سخنان خود دیدار پوتین از پادشاهی سعودی را فرصتی عالی برای تقویت و تعمیق پیوندهای دوستی دو کشور و توافق در مورد مواضع و دیدگاه‌های سیاسی دانست. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم، فعال سیاسی و پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سپاه با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت می‌گوید روح الله زم در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به ایران هدایت و سپس دستگیر شده است. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا 2 هفته پیش از طی شدن مراحل قضایی انتظامی برای درخواست اعلان قرمز در اینترپل برای تحت پیگرد قرار گرفتن روح الله زم خبر داده بود. بر اساس گزارش ها حکم 3 سال زندان برای عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. دادیار اجرای احکام در ابلاغیه خود 5 روز به عالیه مطلب‌زاده فرصت داده تا خود را برای اجرای حکم به شعبه مربوطه معرفی کند. او 6 آذر 95 بازداشت و مرداد ماه سال 96 در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود و کارگران شرکت صنایع آذراب روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف سهامداری کارخانه و با مطالبه لغو خصوصی سازی در محل راهن شمال به جنوب عراق تجمع و خط آهن را مسدود کردند.
خبرها رو شنیدیم از همکارم مهرداد میردامادی و در ادامه مجله شامگاهی. حسن روحانی میگوید از شرایط بحرانی و شبه بحرانی عبور کردند. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی پس از 12 سال. پیشروی ارتش سوریه پس از توافق با کردها برای متوقف کردن عملیات ترکیه در شمال سوریه. بازگشت مناطق سیل زده در استان گیلان به حالت عادی، 9 شهرستان خسارت دیدند. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری که امروز بعد از ظهر با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد تاکید کرد که ایران از شرایط بحرانی و شبه بحرانی عبور کرده است. برای بررسی صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست خبری که محورهای بسیاری هم داشت دو میهمان داریم: فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد و دامون گلریز مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل عدالت و امنیت. به هر دو میهمان خوش آمد میگم. خانم روستایی با شما شروع میکنیم. آقای حسن روحانی میگه که اگر اعتراضهای دیماه سال 96 نبود آمریکا از برجام خارج نمیشد و واقعا به نظر شما اینطوره؟ آیا واقعا ایران از این شرایط بحرانی که بعد از خروج آمریکا از برجام در واقع درش قرار گرفته بود هم عبور کرده؟
من فکر میکنم این دوتا ارتباطی با همدیگری ندارن. بحرانی که آقای حسن بهش اشاره میکنن یک بحران بود و آنچه که در واقع آقای دولتی ترامپ از برجام خارج شد بحران دیگری بود. این دوتا رو نمیشه به هم وصل کرد و شاید برای توجیه بحران در واقع این یک تکنیک کاملا قدیمی و دیگه از رنگ رو افتاده باشه، مبنی بر اینکه ما هر چه که در این کشور اتفاق میفته رو یک جوری یا به دولت آمریکا یا به توطئه اسرائیل وصل میکنیم. به نظر من اینطور نیست. اعتراضات دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و روانی بسیار عمیقی داشت. اون دلایل همچنان وجود داره، اما اتفاقی که افتاده اینه که مشخص شد که با خروج آقای ترامپ و دولت آمریکا و برجام به نظر میرسید که ممکن بود یه عملیات نظامی در ایران انجام بشه. چنین اتفاق نیفتاد. اینی که گفته میشد ممکن بود اقتصاد ایران دچار فروپاشی باشه، این هم اتفاق نیفتاد. این هم فکر میکردن که مردم قیام میکنن، شورش میکنن، به یه رژیم چنج میفته، اتفاق میفته. این هم اتفاق نیفتاد. اما مفهوم این نیست که کشور ما گل و بلبله و اصلا هم بدین مفهوم هم نیست که ممکنه ما تا 10 سال، 2 تا دهه یا 3 دهه دیگه به وضعیت ثبات هم برسیم. من نمیدونم چرا آقای حسن روحانی اینقدر خوشخیال بودن در این مصاحبه.
آقای گلریز، آقای حسن روحانی میگه ایران از شرایط بحرانی و شبه بحرانی عبور کرده، آیا اینطوره؟
درود بر شما خانم روستایی و شنوندگان. ببینید، صحبت‌های آقای روحانی رو باید بعد از صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای به نظر من دید و مقاله‌ای رو که به نظر من مقاله خیلی مهمیه امروز در نیویورک تایمز، ویلیام برنز و جک سالیوان، یعنی دو شخصیتی که معمار برجام هستن، توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا دید. به چه معنا؟ به این معنا که آقای خامنه‌ای در مورد، اگه دقت کرده باشید، در صحبت‌هاش از راه حلی برای جنگ یمن بین عربستان و شبه نظامیان یمن که به ایران نزدیک هستند صحبت کرده. آقای روحانی در مورد آزاد کردن گروگان‌ها صحبت کرده، گروگان‌های آمریکایی، و مقاله‌ای هم که عرض کردم خدمتتون در مورد این صحبت می‌کنه، اتفاقا به این مسائل اشاره می‌کنه و تیتوش هم هستش که الان زمان صحبت کردن با ایرانه. در همین نگاه اگر شما ببینید، شاید حرکتی رو که آقای ترامپ انجام داد در مورد سوریه و بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی و عملاً باز کردن دست اردوغان، به نظر من زمینه سازی همین گفتگوهایی هست که آقای روحانی بهش اشاره کرده. ببینید، دولت آقای روحانی فقط یک دستاورد داشت و اون برجام بود که با بیرون رفتن امریکا از برجام این دستاورد از بین رفت. آقای روحانی در مورد مسائل داخلی ایران و قول و وعده و عهدهایی که داده که مشکلی رو حل نکرده، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر کار، چه از نظر مشکلات اجتماعی، و تنها موضوعشون همین بحث دیپلماسی و موضوع برجام بوده. من به نظرم ارکستر سمفونیک دیپلماسی در ایران به دنبال این گفتگوهایی هست که صداش رو میشنویم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، صحبت حرکت‌های اخیر در خاورمیانه هم به همون سمته. به نظر میاد که با نزدیک شدن، و من تموم میکنم، انتخابات در ایران و انتخابات در امریکا، هر دو طرف به سمت یک راه حلی در حال حرکت هستند که بحث گروگان ها، بحث جنگ یمن، بحث تحریم ها میشه موضوعاتی که اون وقت میخوان سرش به یک شکلی به نتیجه برسن.
خانم روستایی، به نظر میرسه حالا طبق صحبت‌های آقای گلریز هم اگر نگاه کنیم از مقاله‌ای که بهش اشاره کردن، صحبت‌های آقای حسن روحانی در مورد یمن، عربستان، در مورد گروگان‌ها، در مورد جلسه 5 به علاوه 1 که آقای حسن روحانی گفتن که حاضر بودن در نشست 5 به علاوه 1 شرکت کنن، نه، اما نه برای، به شرط اینکه جلسه برای 5 به علاوه 1 باشه، نه برای انتخابات آقای ترامپ، به گفته آقای حسن روحانی. به نظر شما در مجموع این صحبت‌هایی که انجام میشه، آیا این حرف ها حاوی پیامیه برای از جمله آقای دونالد ترامپ و دولت آمریکا، عربستان، یا نه این صحبت ها بیشتر مصرف داخلی داره، حالا به ویژه اگر متمرکز بشیم بر روی آمریکا و ایران؟
موارد زیادی بود که آقای حسن روحانی یا مسئولین ایرانی گفتگویی دارن و مصرف های مشخص در با جهت های مختلف دارن. بیشتر وقتا مصرف خارجی داره، اما مواردی که مصرف داخلی داره مثل امروز که ایشون میگن اوضاع اقتصادی خوبه، ما بحران رو طی کردیم، خب اینها مشخصا مصرف داخلی داره. من یک جمله رو اشاره کنم با توجه به اینکه ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل هم گفتن که ما بزرگترین رشد اقتصادی دنیا رو داشتیم و یک طوری صحبت میکردن که یعنی همه شوکه میشدن. یک جمله هست از اسرائیلی نخست وزیر اسبق انگلیس که میگفت که دروغ سه نوع هست، یکی دروغ معمولیه، یکی سوگندی که حقیقت نداره، و دیگر آمار. شما به این سه طریق میتونید دروغ بگید. متاسفانه و با تاسف آقای حسن روحانی با استفاده از کلمات زیاد و بی جهت که جهت ندارن، آمار، اطلاعات و ارقام رو طوری باهاشون بازی میکنن که ذهن شنونده یک جورهایی مشوه میشه بدون اینکه متوجه بشه که چه اتفاقی داره میفته. اگر ایشون از توی ماشین ضد گلوله خودشون که چند صد هزار دلار قیمتش هست بیان بیرون و با تاکسی از مسیر خونهشون تا دفتر ریاست جمهوری برن، روزی یه دفعه یا ماهی دو دفعه برن، بعد وضع مردم رو میبینن، اوضاع اقتصادی رو میبینن، تعداد دستفروش‌ها رو میبینن، کسانی که کنار خیابون نشستن و منتظر یک کار خیلی کوچیک و ارزون هستن، اونها رو هم میبینن و شاید از خوشخیالی در بیان. ایشون از مجموعه کاخ ریاست جمهوریشون مثل بقیه مسئولی بیرون نمیان. در نتیجه آنچه که میگوید به نظر من اصلا واقعیت نداره. در ارتباط با یمن، عربستان هم باید به این نکته اشاره کرد که بحران یمن بحران 4 سال پیش نیست که ایشون میگن که ما طرح 4 ماده‌ای دادیم برای یمن. اوضاع یمن از 4 سال پیش تا کنون عوض شده. با پرواز بهبادها و در واقع هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان سعودی، معادلات امنیتی منطقه شکل دیگری پیدا کرده و طرح‌های صلح دیگری احتیاج است. اما ایران وارد این طرح‌ها نمیشه چون که در حرفا خیلی پیچیده است. باید صبر کرد و زمان بدید.
آقای گلریز، ممکنه بشه گفت با توجه به حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان در ایران و صحبت‌های امروز حسن روحانی در مورد یمن و عربستان، جمهوری اسلامی داره برای بهبود روابط با عربستان گام برمی‌داره؟
برای بهبود با عربستان رو باید از یعنی میدونید، ببینید اصل موضوع بحث عربستان ثانویه. اصل موضوع در ایران موضوع تحریم نفتی هست و تحریم های آمریکا، و تا وقتی که، و اینو من فکر میکنم هم خامنه ای متوجه شده و هم روحانی و هم سپاه، یعنی باید این یک جوری مشکل رو حل بکنن. حالا زمانش اول باید امتیازگیری کنن، امتیازسازی کنن، مثل حمله به آرامکو، مثل بحث نشون دادن قدرت بازدارندگی ایران، و همچنین حرکتی رو که من در مورد اردوغان گفتم، یعنی شمال سوریه، که به نظر من امریکا این کار رو کرد که بتونه ایران رو در یعنی جمهوری اسلامی رو در یک فضایی قرار بده که بعداً این گفتگوها بتونه به نتیجه‌ای برسه. یعنی مشکل خاورمیانه در حال حاضر مسئله عربستان و روابط ایران با عربستان از در امریکا بایستی بهش نگاه کرد و حل میشه. این عرض بنده است و به نظر من هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که باید به یک شکلی با گفتگو این مشکلات رو حل کرد، چون مسئله تحریم ها واقعا جدی است. مسئله تحریم های نفتی و فشارهایی که اومده جدی است. از اون طرف انتخابات امریکا هم جدی است و به هر حال ایران هم کارتای بازی رو داره برای اینکه بتونه تحت شعاع قرار بده. صحبت های آقای روحانی، چون دیدم شما اشاره کردید، من اینم بگم. ببینید، در مورد مصرف داخلی صحبت های روحانی به نظر من نباید خیلی اغراق کرد. روحانی یکی از شاید غیر محبوب ترین رئیس جمهورهای تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامیه و مردم ایران به نظر من نشون میده، آمار هم نشون میده، خیلی به صحبت های این گوش نمیدن. ولی بحث اصلی اینجاست که آیا داخل نظام خامنه ای و سپاه قبول میکنند که این مذاکرات رو دست تیم آقای روحانی بدن، یا اینکه نه، منتظرن که این انتخابی بشه که افرادی که در نزدیکتر هستن به سپاه و عملا چیدن میوه های این مذاکرات رو بدن به دست نظامیون در ایران، که من فکر میکنم از این نگاه باید بهش نگاه کرد و به این سمت در حال قدم گذاشتن هست.
سپاسگزارم از هر دوی شما. دامون گلریز، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت، و سرکار خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته به عربستان سعودی سفر کرد. این سفر در میانه تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس انجام می‌شود، اما به اذعان مسئولان طرفین سعی کردند کمتر بر سیاست و بیشتر بر گسترش روابط اقتصادی متمرکز شوند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه در ریاض با دیدار تشریفاتی با پادشاه عربستان سعودی آغاز می شود و پس ضیافت ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در نشست شورای تازه تأسیس همکاری های اقتصادی دو جانبه شرکت می کند. کیریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه که به عنوان رئیس این شورا منصوب شده، دوشنبه اعلام کرد 30 سند همکاری آماده امضاست و رایزنی های دو کشور ممکن است به توافق های میلیاردی بینجامد. او افزود طرفین همچنین مشغول مذاکره درباره همکاری در عرصه فنی نظامی و تحقیقات فضایی، از جمله پرتاب محوره از خاک عربستان با استفاده از فناوری های روسی هستند. همزمان الکساندر نووک وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با عربستان سعودی طی همایش مشترک سرمایه گذاری که دوشنبه در ریاض برگزار شد اعلام کرد دو کشور نقشه راه همکاری در عرصه نفت و گاز امضا کردند و همچنین منشور همکاری در چارچوب اوپک پلاس که به گفته وی ضامن همکاری های بلند مدت دو کشور برای تثبیت بازار نفت است امضا خواهند کرد. ولادیمیر کوشلف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و عربستان سعودی را در بالاترین سطح تاریخی توصیف میکند.
روابط روسیه با عربستان سعودی که از اعتبار ویژه میان کشورهای عربی برخوردار است، همواره پرفراز و نشیب بوده، اما اکنون در اوج است. در سفر سال گذشته پادشاه عربستان سعودی به مسکو، توافق‌های مهم اقتصادی به دست آمد که در شرایط تحریم‌های غرب و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار است و بیشک سفر رئیس جمهور روسیه به ریاض نیز شرایط جهشی قابل توجه در مبادلات تجاری دو جانبه را فراهم خواهد کرد. اما اهداف دو کشور محدود به حل مسائل روزمره نیست. برای روسیه گسترش روابط با عربستان سعودی گامی ضروری برای تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه است و ریاض خواهان دست کم بی‌طرفی مسکو در جدال روبروشت با ایران است.
سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی دقیقاً یک ماه پس از حملات گسترده به تأسیسات آرامکو انجام می شود. در آستانه این سفر، ولادیمیر پوتین در مصاحبه با چند رسانه عرب زبان، عربستان سعودی و ایران را به مذاکره فراخواند و با توجه به روابط دوستانه روسیه با تهران و ریاض، مسکو می تواند به حل تنش‌ها در حوزه خلیج فارس کمک کند. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، تبادل نظر درباره تازه‌ترین تحولات منطقه، اهم از اوضاع سوریه، یمن و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار رئیس جمهور روسیه در ریاض است. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و ریاض منطقی است اما صمیمی نیست.
با توجه به تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه، باید از آن کرد که سیاست روسیه معقول بوده. مسکو موقعیت خود را میسنجد و بر اساس شرایط عمل میکند و حتی از ریسک هایی که کرده متضرر نشده. مشخصا دستاوردهای عمده مسکو نتیجه اشتباهات کلیدی سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن است. اما اگر پوتین نمیتوانست از ضعف‌های طرف مقابل سود ببرد، 20 سال رهبر روسیه نمی‌ماند. گسترش روابط روسیه با ترکیه نتیجه تنش بین ترکیه و غرب است. پیروزی‌های کرملین در سوریه پیامد عملکرد ضد و نقیض آمریکاست. یعنی هر جا که غرب عقب کشید، روسیه پیش رفت و بیشک برای کرملین خاورمیانه در وهله نخست عرصه رقابت با آمریکاست. هرچند مسئولین روس بر ارتقای بی سابقه روابط میان مسکو و ریاض تأکید می کنند، اما مطلقاً عربستان سعودی هم پیمان ما نیست.
سفر روز دوشنبه، دومین دیدار ولادیمیر پوتین از عربستان سعودی پس از وقفه 12 ساله است. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه از ریاض عازم امارات متحده عربی خواهد شد که به آنجا نیز 12 سال سفر نکرده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها، نیروهای ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور روز دوشنبه امروز به سمت مرز ترکیه پیشروی کردند. ارتش سوریه همینک عملیات خود را در منطقه بین شهرهای حسکه و رأس‌العین در منطقه کردنشین شمال این کشور آغاز کرده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم توافق نیروهای کرد سوریه با دولت بشار اسد برای مستقر شدن ارتش سوریه در شمال این کشور چه پیامدهایی میتواند داشته باشد.
این در وهله اول میتونه برای آقای بشار اسد پیروزی داشته باشه و تمام روزنامه ها و تلویزیون ها و رادیوهایی که دولت روسیه به اسم دولت سوریه در اختیار داره از دیشب تا به حال شروع کردن به پخش اخبار و تحلیل ها و به اصطلاح جشن ها که نشون بدن که دولت و ارتش سوریه در پی این هست که تمام خاک سوریه رو در کنترل خودش در بیاره و این توافقی که ترکا با سوریه انجام دادن آغازی است برای پیشروی ارتش سوریه در تمام کشور. و فکر می کنم که کردا هم با آمدن نیروهای اسد به شمال موافق هستن، چون به هر حال ترجیح میدن که نیروهای اسد باشن تا نیروهای ترکیه. و ظاهرا 3 روز هم طول کشیده مذاکرات کردها با بشار اسد. دوبارش گویا در پایگاه نظامی حمیمه روسیه بوده با حضور افسران روسی. بنابراین این به اصطلاح مذاکره کردها و اسد هم یک پشتوانه قوی داره. کردها صحبت از این میکنن که این یک توافق مقدماتی بوده با اسد، توافق نظامی مقدماتی، توافقات سیاسی برای خواستهای کردها بعدها انجام خواهد گرفت. و رسانه های سوریه اینو به عنوان آغاز به اصطلاح اشغال یا پس گرفتن تمام سرزمین و کشور است.
آقای صدرزاده، شما در واقع برنده این ماجرا رو ارتش سوریه و دولت اسد میدونید، به نوعی برنده دیگر این ماجرا کی میتونه باشه؟
من هنوز برنده دیگری نمی بینم. اگر اسد و کردها پس از این توافق نظامی به یک توافق سیاسی هم برسن، یعنی کردها بتونن یک به اصطلاح اتونومی، یک خودمختاری منطقی در به دست بیارن از این جریان، در این یک پیروزی هم برای اونا به حساب میاد.
در مورد روسیه چطور؟ نیروهای روسی و روسی، حتی ایران
روسیه هم بدش نمیاد، روسیه هم بدش نمیاد که به اصطلاح بشار اسد تقویت بشه، چون به هر حال پشتیبان باقی بشار اسد و این به اصطلاح مراجعه کردها به بشار اسد برای ارتش رفتن ارتش سوریه به طرف شمال در این حال باعث میشه که جلوی ترک‌ها هم بگیرن، علارغم این که پوتین و روسیه با ترکیه رابطه خوبی هم دارن، ولی در این حال تمامیت ارضی سوریه و به اصطلاح پشتیبانی 100% بشار اسد برای روس‌ها هم مهمه. بنابراین یک وسیله است که هم جلوی ترکیه گرفته بشه، هم بشار اسد تقویت بشه.
میشه گفت به نوعی در واقع همه طرف‌ها در واقع از حضور ارتش سوریه در شمال این کشور در واقع خوشحال هستن یا موافق بودن با این قضیه؟
میشه تمام کسانی رو که به ترکیه اعتراض میکنن که چرا دست به چنین کاری زدی، کم یا بیش با این حرکت ارتش سوریه موافق باشن، چون تصور مثلا اروپایی ها تصور میکنن که آمدن به اصطلاح اسد باعث میشه که تعداد آواره ها کمتر بشه.
آقای صدرزاده، به نوعی در واقع این اتفاق تا حدودی افتاده، کمتر از 800 نفر از زندانیان داعشی فرار کردن یا اعضای خانواده هاشون. این اعضای داعش یا خانواده‌هاشون چقدر ممکنه به عنوان یک خطر جدی در آینده مطرح باشن؟ چه موقعیت‌ها و فرصت‌هایی در حال حاضر در انتظارشون هست؟
بعضی از ناظرین حدس می‌زنن که ما 10,000 داعشی داریم که در شمال سوریه 10,000 مرد داعشی داریم، غیر از 80,000 نفر به اصطلاح خانواده‌هاشون، 10,000 مرد داعشی هست که به اصطلاح در اختیار کردها بوده. تا چه حد همه اینها جنگنده های آموزنده هستن نمیدونیم. چندین هزار نفر اینها خارجی هستن از تونس و چچن و کشورهای اروپایی. اگر اینها آزاد بشن، حتما به سلول های مخفی که در سوریه و در عراق موجود هست منتقل خواهند شد، خواهند رفت در استان الانبار عراق و جاهای ده، حتی در موصل هنوز به اینها ملحق خواهند شد و یک شبکه قبیه زیرزمینی به وجود خواهد آورد.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، و گزارش پایانی ما درباره سیل در استان گلستان هست که همکارم روزبه بلحری تهیه کرده.
مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان در گفتگویش با خبرگزاری دولتی ایرنا از بهبود تدریجی وضعیت، از جمله فروکش کردن آب گرفتگی ها و باز شدن راه های این استان به جز دو پل بزرگ مواصلاتی خبر داد. رضا اسلامی آسیب به واحدهای مسکونی، پلها، ابنیه و راه‌ها، پلهای روستایی، کشت دوم بخش کشاورزی، دامداری، آسیب به تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات و نیز واحدهای آموزشی را از عمده خسارت‌های وارد شده ناشی از بارش شدید باران و طغیان رودخانه‌ها و در برخی مناطق وقوع سیلاب عنوان کرد. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از او نوشت که در بخش دامداری خسارات محدود است و گزارشی از تعطیلی مدارس در مناطق سیل زده گزارش نشده است. اما به گزارش خبرگزاری فارس، سیروس شفقتی، فرماندار لنگرود، از تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول در بخشی از این منطقه خبر داده است. در این میان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، یک زن به بخشدار محل سیل زده طاهر گوراب در نزدیکی سومه سرا میگوید این سیل برای امروز و دیروز نیست، مشکل همیشگی است و باید یک فکر اساسی کرد. اینکه بیایید فیلم بگیرید و بروید مشکلی را حل نمی‌کند. در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان نوشت که دو مرد جوان در روستای سسار شهرستان سومه سرا با موتورسیکلت از روی پل به رودخانه سقوط کردند که یکی از آنها از آب گرفته شد و فرد دیگر فوت کرد. پیشتر و در هفته گذشته نیز بر اثر سیل در استان گیلان یک نفر فوت شده بود.
روزبه بولهری گزارش میداد. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش ها رو همیشه میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنین. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام آرزو میکنم. برنامه بعدی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
اولگا توکارچوک نویسنده، شاعر، فیلمنامه نویس و روشنفکر لهستانی است که جایزه نوبل ادبیات سال 2018 را از آن خود کرده است. جایزه‌ای که به دلیل بحران‌های درونی آکادمی نوبل در سال گذشته امسال به او اهدا شد. او پیشتر جوایز مهم داخلی و جهانی دیگری هم کسب کرده بود، از جمله جایزه من بوکر 2018. او که از 1905 تا کنون ششمین برنده نوبل ادبی در لهستان است، دومین زن لهستانی پس از ویسلاو شیمبورسکا شاعر بزرگ قرن 20 است. از پروفسور آنا کراسنوولسکا، پژوهشگر اساطیر ایرانی، شاهنامه و زبان فارسی و رئیس پیشین دپارتمان ایران شناسی دانشگاه کراکوف در لهستان دعوت کردم به این برنامه. خانم کراسنوولسکا ترجمه توبا و معنای شب از شهرنوش پارسیپور و یک روز مانده به عید پاک از زویا پیرزاد را هم به لهستانی ترجمه کرده است. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بیابید و بشنوید. من مرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین پروفسور کراسنوولسکا به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موقعیت خانم توکارچوک در ادبیات لهستان و محبوبیت آثارشون، شناختی که مردم از آثارشون دارن در کشور لهستان، جایگاهشون رو اساساً در ادبیات معاصر لهستان یک توضیح بفرمایید.
بله، سلام آقای قاسمفر. سلام، سلام شنوندگان عزیز. خب ایشون میشه گفت که نماینده یه نسل میان سال نویسندگان لهستانی هستند و چندین دهه است تقریبا که ایشون در لهستان یکی از نویسندگان محبوب مردم شده اند. البته نویسندگیشون یه چیز خیلی خیلی خاصیه، یعنی این نثریه که به تاریخ نثر لهستانی قرن بیستم و حتی قرون قبلی هم برمیگرده، ولی خیلی هم جنبه خصوصی داره. یعنی این یه نویسنده است که نویسندگیشون هم به تاریخ لهستان برمیگرده، هم به بعضی اساطیر، اما دیدگاهشون به هیچ وجه یه دیدگاه ناسیونالیستی نیست. مثلا البته تا به حال زیاد در زمینه اجتماعی سیاسی فعال نبوده. اصلا فکر میکنم که یه شخص تا حدی گوشه نشینه، در ده زندگی میکنه در یه جنوب غربی لهستان، اما در بعضی چجوری بگیم مثلا اعتراضات و کمپین ها هم شرکت میکنه، یعنی در دفاع از حقوق زنان یا در دفاع از طبیعت و محیط زیست، و البته در کتاب هاش هم به این مسائل هم برمیگرده و اونا رو به طور غیر مستقیم و اما حساس مطرح میکنه.
درباره آثار خانم توکارچوک گفته میشه که لحن اسطوره‌ای نوشته‌های ایشون بسیار مورد توجه هست و همینطور نگاهی که داره به تاریخ لهستان، تاریخ قرون میانه لهستان. فضای عمومی آثار خانم توکارچوک دقیقاً چی است؟ آیا ایشون یک دنیای اساطیری رو بیشتر در آثارشون مطرح میکنند یا
یعنی نه؟ بله، تا حدی در یه میشه گفت که یه جنبه ریالیزم جادویی هم توش هست تا حدی و یه جنبه سورئالیزم، اما ریشه هاش تو تاریخ لهستان، تو حوادث قرون وسطا نه، اما مثلا یکی از کتابای بزرگش یعنی کتاب های یعقوب، یک کتابی که در قرن 18 هم برگزار میشه بیشتر و در لهستان قدیمی چند ملیتی، چند فرهنگی، چند مذهبی، چجوری بگم، رنگارنگ، خیلی متفاوت با تفاوت های درونی زیاد و اصلا یه دنیای یه پارچه مثلا یه ملیتی نیستش. دیگه میشه گفت که مثلا یه کتاب دیگرشون به نام بیگون یعنی دوندگان، کتاب نوع سفرنامه هست، یعنی کتابی درباره سفر و جاهای مختلف دنیا که بازم دنیایی را نشون میده که خیلی دنیای متفاوتیه.
سومین رمان خانم توکارچوک کتابی بود به نام پراویک یا ترجمهش؟
بله پراویک، یعنی منم الان دنبال معادل فارسیش بودم که میشه گفت مثلا چیزی مثل باستان آباد یا نمیدونم جایی که خیلی قدیمیه. و این درست این کتابی مثل میشه گفت صد سال تنهایی مثلا، یا اگه ادبیات فارسی را در نظر بگیرید مثلا اهل غرق خانم روانی پور، یعنی این تاریخ یه جای پرد دور افتاده از دنیا که در اونجا تاریخ چندین نسل برگزار میشه.
این کتاب سال 1996 وقتی که منتشر شد خیلی هم مرتوجه واقعی شد و بسیار هم ترجمه شده. در واقع گفته میشه با این کتاب بود که خانم توکارچوک تونست موقعیت بله، خودش رو تثبیت
بله،
بکنه.
بله محبوبیتشون شروع میشه و نقد ادبی و محافل فرهنگی متوجهش میشن. اینجوری اینکه اینم اولین جایزه ادبیش همین کتاب بود.
یک رمان دیگر ایشون دارن به نام پروازها ترجمه شده که جایزه من بوکر رو به دست آورد سال 2018، سال گذشته.
بله جایزه بوکر مثل این که همون بیگونی، بله یعنی به فارسی به نظرم دوندگان میشن.
به انگلیسی پروازها ترجمه شده.
بله بله، چون که این درباره کسانی هست که در مسافت، افراد مسافر و مسئله داستانهای جاهای مختلف دنیا و داستانهای سفر، از جمله هم پروازهای هوایی.
از خانم توکارچوک به عنوان یک روشن فکر حوزه عمومی در لهستان هم یاد میشه که دیدگاه‌هایی داره، از جمله مثلا در به خاطر کتاب‌های یعقوب ایشون در مرکز توجه سیاسی قرار گرفت، از طرف جناح‌های دستراسی محافل ناسیونالیستی یعنی بسیار تندرو ناسیونالیستی لهستانی که کمپین‌های را انداختن برای حمله به ایشون و حتی ایشون رو ضد وطن خوندن، خائن به وطن خوندن. ماجرا این چی بود خانم کراسنوسکا؟
بله درسته، یعنی به طور کلی در حال حاضر حزب حاکم که به شدت ناسیونالیسته و مذهبگرا سعی میکنه که تاریخ لهستان یه تصویر یه پارچه باشه رسمی و خیلی ناسیونالیستی و خیلی هم این تاریخ به طور قهرمانانه نشون داده بشه، لهستانی و مال یه ملت و یه فرهنگ باشه. ایشون تو کتابشون دنیایی را نشون میدن که این دنیا اولا یه دنیای چند ملیتیه، یعنی لهستانی که فقط لهستانی ها توش نیستند و
یعنی یک جهان چند فرهنگی رو تصویر میکنه از لهستان،
یعنی چند فرهنگی، چند ملی، چند ملیتی، چند مذهبی، چند زبانی، دنیایی که لهستانی ها توش به هیچ وجه به عنوان نمیدونم ایدئال نشون داده نمیشند و اینم با همون تصویر ایدئال ناسیونالیست ها تناقض داره.
خیلی جالبه که لهستان دو برنده سرشناس نوبل رو در این سالها داشته، در یکی دو دهه اخیر داشته.
بله خانم شیمبورسکا و خانم توکارچوک.
شیمبورسکا و توکارچوک. میخوام از موقعیت نویسندگان زن لهستان به طور کلی برای ما بگید.
در اواخر قرن 19 اولین نویسندگان زن شروع کردن، ولی راهشون همیشه راه سختی بود، یعنی دنیای ادبیات در قرن 19 و حتی هم در نیمه اول قرن 20 میشه گفت که اکثرا دنیای مردانه ای بود و نقد ادبی هم مردانه بود و همیشه راه سختی بود.
اون چه که شنیدید بخش از گفتگوی من با آنا کراسنوولسکا، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه کراکوف لهستان، درباره برنده نوبل ادبی هموطن او اولگا توکارچوک بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس از همراهیتون. من مهرداد قاسم فر هستم.